بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين خب اجمالا بحث حد به حسب ماهیت و حد به حسب وجود رو هم از نظر ابن سینا و هم از نظر ملا صدر اجمالا اشاره کردیم، ولی حد به حسب وجود رو ملا صدر یه عنایت ویژه داره. اجازه بدید من دوباره به صورت یه مقدار مصداقی تر زندگی اصل مطلب را اشاره میکنم، موردی هم توضیح بدم، کما اینکه موردی چند بار به مناسبتی توضیح دادم، اما در این حال باز لازمه که اشاره بکنم. خب اگه حد به حسب ماهیت باشه، تنها فقط جنس فصل با عنوان دو مفهوم لابشرد توضیح داده میشه، یعنی جنس لابشرده، فصل هم لابشرده، این دو با هم ترکیب میشه، مجموع حد یک محدودی رو نشون میدن. اگه جنس جنس قریب به فصل هم فصل قریب باشه، حد تام میشه، و اگر احیانا جنس بعید باشه میشه حد ناقص. اما حد به حسب وجود یعنی این وجود رو تعریف کنن، حد به حسب وجود یعنی خود وجود رو. باز این نکته بایستی توجه داشته باشیم، گاهی میگیم حد حقیقی و مراد اون ماهیت موجوده صرف نظر از وجودش هست، باز همینه، یعنی همون حد به حسب ماهیته. یعنی حد حقیقی گاهی تعبیر میاریم، یعنی حد این موجود صرف نظر از وجودش. اگر حد برای خود این ماهیت موجوده صرف نظر از وجودش باشه، همون جنس است و بس. این انسان موجود من میدونم وجود داره، اما کار به حیث وجودش ندارم، به حیث ماهوی همین انسان کار دارم، میگم باز جنس بس. خب جنس ذاتی عام و فصل هم ذاتی خاصه، اما اینکه ذاتی عام و ذاتی خاص آیا آسون به دست میاد یا دشوار است در وصول به آن، خب بحثی است قبلا هم بارها اشاره کردیم و قرار در آینده در انظار ملا صدر همین بحث رو پیگیری بکنیم و اون رو توضیح بدیم. اما حد به حسب وجود که گاهی ازش تعبیر میکنیم حد حقیقی، یعنی حدی که خود اون به اصطلاح محدود ما حقیقت و وجوده، نه ماهیت موجود صرف نظر از وجود. حیثیت که مورد طلب ماست حیثیت وجودی است، نه حیثیت ماهوی، که گاهی ازش تعبیر میکنیم حد به حسب حقیقت، یعنی خود متن حقیقت رو میخواییم تعریف بکنیم. خب حد به حسب وجود که همون حد به حسب ماهیت اساسا امکان نداره. چرا امکان نداره؟ برای اینکه وجود که اصلا مرکب نیست تا اجزای حدیه داشته باشه و آن را به اجزای حدیه اش تعریف بکنیم. پس بنابراین وجود که جنس و فصل نداره، ساده تر تو بحث های فلسفی به بحث وجود که میرسن میگن وجود لا جنس لهو ولا فصل. و معلومه اگر خواستی وجودی را تعریف بکنی، اگر یک هویت وجودی بود،
ببخشید. خب اشکال نداره، حالا واسه صوتم اومد دیگه. به حضور شما عرض شود که خانواده ما کربلا بوده، مشرف برگشته میگه رسیدیم مرز خبر داده. خب بگذاریم. و اما اگر واقعا خواستیم یه وجودی رو تعریف بکنیم، گاهی هویت هویت وجودی است اما در عین حال مجهول، حقیقتش برای ما آشکار نیست، نه ماهیت آن را بخواییم بشناسیم، نه خودش را بخواییم بشناسیم. اینجا میگیم خب معلومه وجود یک امر بسیطیه، چون که بسیطه نه جنس داره نه فصل داره، پس حد اصطلاحی مرکب از جنس و فصل اینجا معقول نیست، فرض نداره. خب حالا که فرض نداشت، آیا نمیتوان وجودی را تعریف کرد؟ میگیم چرا؟ میشه وجود رو تعریف بکنیم. در این صورت تعریفش از سنق تعریف اشیای ماهوی نیست. بنابراین اگر خواستیم یه وجودی اجمالا برای ما آشکار بشه که چه چیزیه، ما دیگه نمیتونیم از جنس و فصل استفاده بکنیم، چون که فرض این است که جنس و فصل نداره، پس بنابراین بایستی راه دیگری برای معرفی امر بسیط وجودی وجود داشته باشه. از این جهت میگن که خب شما اگر یه هویتی که همون هویت هویت وجودی است خواستی تعریف بکنی، باید آن را به فاعلش و به غایتش تعریف بکنی. اگر این هویت وجودی معلولی بوده باشه که دارای فاعله، دارای غایته، شما میتوانی از طریق فاعلیت فاعل نشانی از معلولش بگیری، معلولش رو معرفی بکنی. اگر این معلول تحققش برای غایتیه، میتونی غایت رو در تعریف این معلول اخذ بکنی. در این صورت به منزله حد تام یا تعمیم میدیم، میگیم این نوعی حد تام است، اما اصلا بحث ماهیت و حد ماهوی نیست. گاهی اینجوری میگن الحد للماهیه و بالماهیه. اگر خواستیم این قانون رو داشته باشیم، الحد للماهیه و بالماهیه، اساسا هویت های وجودی حد به معنای ماهوی ندارن. اما نه، گاهی میگیم حد یعنی چی؟ یعنی که حق یک شی برای من کشف بشه. اگر ماهیت، حق ماهیت کشف بشه. اگر وجود است و بسیط است و اصلا جنس و فصل نداره، سنق ماهیت نیست، در عین حال نیاز به تعریف داره، به گونه ای تعریف کن تمام حقیقتش، تمام حقیقت وجودیش برای من کشف بشه. خب اگه اینجوره، اون وقت میگیم لازم نیست ماهیت باشه، که من اگر بتونم این وجود رو به گونه ای تعریف بکنم که حقیقت این وجود رو تونسته باشم نشون بدم، چیکار کردم؟ حد حقیقیش رو آوردم. اما نه حد به معنای ماهوی، یعنی حق و حقیقت این آشکار شده. پس واژه حد گاهی به معنای انحصاری با عینک ماهوی بهش نگاه میکنیم، این مختص به ماهیات مرکبه است. گاهی نه، مجهول را با این نگاه که حقیقتش برای من معلوم بشه، این مجهول میتونه ماهیت باشه، حقیقتش این از جنس فصلش رو بیاره، میتونه این مجهول شما هویت و وجود بشه. میگیم پس هویت و وجود که بسیط است، اجزای داخلی نداره، پس انتظار نداشته باش شما آن را به اجزای داخلیش تعریف بکنی، اما می توانی آن را به گونه ای تعریف بکنی که تمام حقیقت این امر بسیط آشکار بشه. اینا رو میگیم حد حقیقی وجودی. حد حقیقی وجودی دو مسیر داره برای شناساندنش. مسیر اول اینکه فاعلش یا غایتش رو بشناسیم و معلول را به واسطه فاعل و غایتش تعریف بکنیم. مسیر دومی داره بگیم که این شیئی که شما میخوای تعریف بکنیم آیا که از جنس به اصطلاح ماهیت نیست، آیا فاعلیت دارد به چیز دیگری نسبت به چیز دیگری، اثر بخش هست یا نیست؟ بله، اگر اثر بخش بود شما میتونی اثرش را معرفش قرار بدی، معلولش را معرفش قرار بدی. در این صورت میگیم حد تمام قد نیست. چرا؟ برای اینکه تمام حقیقت و علت رو معلول نمیتونه مشخص بکنه، اما تا حد وجودی معلول نمایندگی میتونه بکنه و معرف میتونه باشه برای علتش. ولذا اگر از راه اثر و شی رو معرفی کردی، فعل و شی رو معرفی کردی، از لازم و شی را معرفی کردی، چنین تعریف هایی حد ناقصه. چرا؟ برای اینکه این معرف در حیطه تعریفیش اینگونه نیست تمام حق و حقیقت علت که وجود برتر داره حیث برتریش را نشون بده، چون که نمیتونه حیث برتریش را نشون بده، پس حدش تام نیست، حد ناقصه. اگر با اصطلاحات سرکار داشته باشیم اینها داخل در تعریف به ذاتیات نیست، بلکه تعریف به امر بیرون از ذات دیگه. در حکم چیه؟ در حکم رسمه. منتها میخوایم این نکته را بگیم که ملا صدرا بارها و بارها گفته، ما به مناسبت بحث گفته ایم و اصل بحث را هم ابن سینا طرح کرده و اون این است که گاهی تعریف ما اصطلاحا حدی نیست، به اصطلاح طبق تقسیم بندی چهارگانه، تقسیم بندی چهارگانه حد به تام و ناقص رسم به تام و ناقص، این داخل در رسومات هم نه داخل در حدود، اما برخی از رسم ها مرسوم را به گونه ای معرفی می کنند که حق و حقیقت آن را نشون می دن. اگر حق و حقیقت آن را نشون دادن، اون را اصطلاحا ما می گیم حد. ابایی هم نداریم اسم حد را بذاریم که در به اصطلاح تقسیم بندی کلاسیک بایستی عنوان رسم را داشته باشه. نمیگیم حد. حد برای چی بود؟ برای این بود حق و حقیقتش این مشخص بشه. اگر من بتونم به فاعل یا غایت حق و حقیقت یک شی رو معرفی بکنم، خب چه دلیل داره که این را حد ندانم؟ صرفا اینکه اصطلاح کرده ایم. بله، ما اصطلاح رو چیکار میکنیم؟ تعمیم میدیم، میگیم هر شهاب و حقیقت شی رو معرفی بکنه اون حد تامه. ولذا اگر با فاعل غایت باشیم ملا صدر میگه حد تامه، اما اگر شما شی رو معرفی کردیم به واسطه معلولش، چون که معلول تمام قدش به اندازه علتش نیست، نمیتونه کاملا علت رو معرفی بکنه. اگر نمیتونه کاملا علت رو معرفی بکنه، در این صورت حد شما ناقصه. حد اصطلاحا حد بهش میگیم، اما اصطلاح تعمیمی ها، یعنی میگیم اونی که حق حقیقت رو میخواد نشون بده آیا تمام حق حقیقتش رو نشون میده؟ حد تام. یا بعض الحقیقه رو نشون میده؟ یعنی سر رو میگیم حد حد ناقصه. این تعبیر بعضم از باب کل جز نیست، به خاطر اینکه معلول درجه وجودش پایین تر از درجه وجود علته، ولی اینکه علت بسیط بشه معلول هم داره همین رو معرفی میکنه، اما تمام قد گویا او رو معرفی نمیکنه، میشه حد حد ناقص. حالا اینجا لازم است مثال هایی بیاریم و تو مثال ها این رو توضیح بدیم. مثالی که سابق چند بار آوردم فعل بصری بود، گفتیم بصری را اگر خواستی تعریف بکنی به فعلش تعریف کن و تمام حقیقت بصری با اون تعریف میشه. اما مثالی که مولا صدر در جای دیگر آورده اون مثال هنوز یه مقدار جالب تره. حالا اینا بحثش را دو روز قبل مطرح کردیم، گفتیم مشارکت الحد و البرهان در حدهای وجودی، حد با اون که از برهان جداست، برهان با اون که حد جدا از حد جداست، اینا مشارکت دارن در اجزا، منطقه به عکس عمل میکنن. اون روز بودی یا نبودی؟
نه
سه‌شنبه داشتم. صوتشو که شنیدی؟
بله.
خب در سه‌شنبه من توضیح دادم یا دوشنبه بود؟ خلاصه بحث خسوف رو مطرح کردم.
خسوف بودم.
خیلی خوب، همون دیگه بحث خسوف دوشنبه بس بود، بحث خسوف رو بودی اونجا توضیح دادیم. وقتی شما من برهان خسوف میاری چی میگی؟ میگه خسوف ماه کره ایست که گاهی زمین بین آن و خورشید فاصله میشه و هر کره زمین بین آن و خورشید فاصله بشه نورش محو میشه، پس ما گاهی نورش محو میشه. این یه نتیجه، باز این نتیجه رو صغرا قرار میدیم، ما گاهی نورش محو میشه. وقتی میگیم ما گاهی نورش محو میشه منظور این است که در وقتی بایستی نور کامل قرص قمر کامل کامل به دایره یویسی نور بده میبینیم نور نمیده، یه ساعتی در شب 14 میبینیم نور نمیده، باید نور بده، چرا نور نمیده؟ میگیم یه برهان داریم. بخش دوم این برهان چیه؟ ما به اصطلاح کره ایست نورانی کامل، اما الان میبینیم نورش چی شده؟ محو شده. و هر کره این چنینی باشه توجه میکنین خسوف میشود، پس ما گاهی خسوف میشود. خب این چیه؟ برهان الخسوفه. وقتی کسی این برهان الخسوف رو بشنوه متوجه یه نقطه دیگر هم میشه، هم معنای خسوف را هم فهمیدم، حد الخسوف را هم فهمیدم. حد الخسوف چیه؟ میگیم خسوف محو شدن نور ما به واسطه حائل شدن زمینه. یعنی چیه؟ حد. میگیم حد تام وجود الخسوفه. ببینید خسوف یه امر وجودیه، یه هویت وجودیه، این هویت وجودی تعریف داره و به فاعلش هم تعریف شده و حد تام. اصطلاحا ممکنه تو اون تقسیم بندی اولی حد و رأس داخل در حد نباشه. میگیم خب شما دنبال حد تام برای چی میگشتی؟ برای اینکه حق حقیقتش مشخص بشه. خب خسوف حق حقیقتش به چیه؟ به همینه دیگه، غیر این که نیست. پس این حد تام، پس اصطلاح حد تام، ولی اینکه در تقسیم بندی اولی این جور حدها داخل در رأس میشه چون که بیرون از ذاته، اما فی الواقع میبینید حق حقیقت شیء رو مشخص داره میکنه. وقتی حق حقیقت شیء رو مشخص کرد بگو حد تام، توجه میکنه. حالا نمونه دیگری رو مولا صدر تو علم النفس میاره، میگه که شما قوایی که حیوان یا انسان داره، حتی نبات داره، یکی از قوا چی هست؟ غازیه هست، قوایی که سبب تغذیه حیوان میشه. این غازیه یه امر وجودیه. وقتی خواستیم این امر وجودی رو تعریف بکنیم، آیا امر وجودی مرکب از جنس و فصل خیر فاسخ منفی است؟ چرا؟ برای اینکه قاضیه یه امر وجودی است، هر وجودی بسیطه، پس بنابراین قاضیه به عنوان یکی از قوای نفس انسانی یک حقیقت وجودی بسیطی است که در عین حال ما میخواییم این رو بشناسیم و ایسی تعریفی براش بیاریم. خب در تعریفش با ایسی چی بیاریم؟ جنس و فصل خیر، بلکه با ایسی ماده و صورت بیاریم. اما اینجا منظور از ماده و صورت چیه؟ میگیم ماده قوه غازیه همون کاریست که این قوه روی یه ماده در عالم طبیعت انجام میده. مادهش غذاست. قوه غازیه چیکار میکنه؟ غذا رو میگیره، درش تغییری ایجاد میکنه. خب غذا رو به صورت جدیدی در میاره. به چه صورت بایستی غذا رو در میاره؟ میگیم غذا رو بایستی به گونه‌ای شکل بده شباهت با متغذی پیدا بکنه. متغذی کیه؟ خود این انسان یا این حیوانه. درسته؟ فرض کنید ماده غذایی میخواد چیکار بکنه؟ سلول‌های مغزی فرض کنید، یا سلول‌های مثلا بازو فرض کنید، یا سلول‌های فلان نقطه استخون فرض کنید. این میخواد چی بشه؟ بدل مایه تحلل را انجام بده. ببینید زمان که میگذره بر حیوان، حیوان چی میشه؟ گرسنه میشه. گرسنه چرا میشه؟ برای اینکه یه حرارت طبیعی داره، این حرارت طبیعی سبب سوخت مواد غذایی میشه. مواد غذایی که در هر سلولی در ظرف خودش بایستی همون وضعیت رو پیدا بکنه. پس بایستی یه غذایی شبیه بدن من حاصل بشه تا بتونه بشه. شما مثلا فرض کنید یمن خاک بخورید، غذای بدنتون میشه؟ نه. اما بایستی مثلا گندم رو بپزید، من مثلا یه مقداری رو مصرف بکنیم، تازه این بایستی قوه غازیه در درون بدن من، این غذایی که از بیرون وارد معده شده، این را تبدیل کند به ماده مناسب برای بدن من، که میگیم شبیه به متغذی. من که دارم تغذیه میکنم، شبیه به بدن من متغذی بشه. پس یه ماده لازم داره که غذاست، یه صورتی لازم داره که شبیه به متغذی بوده باشه. حالا متغذی میگم، یه موقع مغز من میخواد تغذیه بکنه، بایزی شبیه به اون غذای مخصوص به مغز بشه. یه موقع استخون میخواد تغذیه بکنه، پس بایزی ماده غذایی به گونه‌ای بشه که بتونه تبدیل به استخون بشه و هاکذا. خب پس بنابراین هم ماده لازم داره، هم صورت لازم داره، هم غایت. اصلا غذا خوردن برای چیه؟ برای بدل مایه تحلل، اون مقداری که بدن تحلیل رفته، این جای اون تحلیل را بگیره، اونی که از بین رفته رو این جایش بیاد، نه اینکه چاقش بکنه، نه اینکه رشدش بده. ببینید بدن رشد کردن یه چیزه، بدن تحلیل رفتن و جای تحلیل رفته را پر کردن یه چیز دیگه است. اگر تحلیل رفته جای تحلیل را پر کردی، اینو میگیم تغذیه. بچه که شیر میخوره، ضمن اینکه تغذیه میکنه، یعنی بدل مایه تحلل را جبران میکنه با اون شیری که می نوشه، اضافهش رو چیکار میکنه؟ خودشو رشد میده. رشد هم به معنای چاق شدن نیست. ببین بچه ممکنه خیلی نرمال باشه، 6 ماه قبل و 6 ماه بعد کاملا متفاوته. مثلا 6 ماه قبل فرض کنید وزنش بوده مثلا 5 کیلو، 6 ماه بعد شده 9 کیلو. اما یکی ممکنه بیاد بگه نه هنوز بچه لاغره، اما رشد کرده، رشد متناسب هم کرده. گاهی نه، بچه توپوله میگیم چاق شده، اون توپوله چاق شدن یه چیز دیگه است. پس یه تغذیه داریم، یه تنمیه داریم، یه چاقی داریم. چاقی اصلا چیز دیگه است. من الان بحثمون چاقی نیست، بحثمون حتی تنمیه روش کردن نیست، فقط تغذیه رو الان داریم بحث میکنیم. بعضی ها ادعا کردن، مولا صدرا هم آورده ولی جواب داده، بعضی ها گفتن تنمیه همون تغذیه است. وقتی غذا مصرف میشه بخشی بدل ما یتعلق میشه، زیادی که میاد چاقش میکنه، زیادی که میاد رشدش میده. مولا صدرا اثبات میکنه که نه، رشد همون تغذیه نیست، یه چیز جدیدیه. حالا کار با اون جهت هم ندادیم، فعلا همون تغذیه بدل ما یتعلق. فرض کنید این بچه دیروز بوده مثلا فرض کنید 12 کیلوگرم و 100 گرم، درسته؟ خب از دیروز تا مثلا امروز که مثلا از دیروز غروب تا امروز که صبح ساعت 8 حساب میکنیم، ببینید 10 ساعت گذشته، فرض کنید 10 ساعت هم چیزی نخورده، میبینی بدل مایه تحلل داره. یعنی چی؟ یعنی الان شده 12 کیلو، یعنی 100 گرم از وزنش کم شده. لاغر شده؟ نه، این اصطلاحا نمیگیم لاغری، این بدل مایه تحلل طبیعی است. هی مرتب میخوره، یه مقدار سوخت و سوز داره، دوباره بلاواسطه غذا میخوره، جایگزین میشه. خب این الان غذا خورد، دوباره شما میبینی وزنش میگیری، بعد از یک ساعت دو ساعت میبینی همون 12 کیلو 100 گرمه. فردا هم همینجور هی به اصطلاح بدل ما یتعلل رخ میده، غذا میخوره، بازم میبینیم وزن حساب میکنیم، میبینی که یه بچه ممکنه یا میان سال مخصوصا بیشتر این حالت رو داره، 65 کیلوه. یک ماه قبل هم 65 کیلو بود، الان هم میری وزن میکنه 65 کیلوه، دو ماه بعد هم وزن میکنه 65 کیلوه. این در واقع چی؟ رشد نمیکنه. چرا؟ برای اینکه رشد مناسبش رو انجام داده، الان 45 سال سنشه، رشد هم نمیکنه، اما مرتب غذا لازم داره. چرا؟ برای اینکه بدل ماهیت علل، بدن چون که سوخت و سوز داره. اما بدل ماهیت علل غایته. چرا غذا میخورم؟ برای اینکه جبران تحلیلی که انجام میگیره در شبانه روز رخ بده. خب پس شما اومدی ماده صورت را آوردی با غایت، میگیم این تعریف قوه قاضیه است. چنین تعریفی از نوع تعریف وجودیه. چرا؟ برای اینکه این وجود بسیط که قوه قاضیه است، تعریفش به کارکردشه، تعریفش به عملیاتشه، عملیاتی که درش غایت وجود داره. چون که غایت درش وجود داره یا فاعل درش وجود داره، مثال فاعل رو به خصوص زدیم، این مثال غایته. بنابراین چنین تعریف، تعریفه در حکم حد تام یا تعمیم میدیم حدود را، اینکه حق و شی مشخص بشه، بیان بشه. و چون که اینا دارن حق و شی رو بیان میکنن، از نوع تعریف حدی تلقی میشود. این یک بحث. بحث دیگری که ما داریم که ملا صدرا عنایت کرده، آن رو هم مطرح کرده، حد به حسب حقیقت ذات. همین چیزایی است که تا الان میگفتیم، اما گاهی حد داریم به حسب نسبت آن با چیز دیگر. یعنی در حد یک نوع نسبتی لحاظ شده، و با توجه به اون نسبتش به شیء دیگر میخواییم تعریف بکنیم. مثالی که در اینجا میزنیم مثل ملک، اینم جلسه قبلم اشاره کردم ولی نیاز به توضیح داره. ملک، پادشاه، بنا، سازنده ساختمان، اینا رو خواستیم تعریف بکنیم. میگیم خب شما وقتی میگی الملک و ماهو یا البنا و ماهو مقصودت چیه؟ آیا ماهیت این حقیقت را میخوایی بشناسی از اون جهت که یک ماهیتی داره، یا از حیث نسبتش با بنا میخوایی تعریفش بکنی؟ میگیم ذات ملک و بنا یه حقیقتی داره، اما نسبتش به مملکت و بنا یه تعریف دیگری داره، یه حد دیگری داره. اگر ذات ملک و بنا رو خواستی تعریف بکنی، خب ذات ملک و بنا همون انسانه، تعریفش هم از چی؟ حیوان و ناطق، جنس و فصلش تو بایستی در تعریفش اخذ بکنی. اما اگر نه، با توجه به نسبتی که ملک با مملکت داره یا بنا با بنا داره، بنابر این حیثیت که اضافه باشه، بایستی شما یه تعریف دیگه بدید. دیگه نمیتونی بگی حیوان و ناطق. چرا؟ برای اینکه حیوان ناطق نسبت به بنا نداره، حیوان ناطق نسبتی به مملکت نداره، در حالی که شما ملک رو به عنوان نسبتش به مملکت و بنا رو بنا به نسبتش به ساختمون میخوایی تعریف بکنی، در این صورت بایستی اون حیثیت نسبت رو هم بیاری. خب ملا صدرا از این بیان نتیجه میگیره که اگر در تعدید نفس بدن را از حیث حقیقت نفس خواستی تعریف بکنی، تو علم نفس میگن النفس ماهیه، نفس چیه؟ میگیم خب مثلا فرض بودن النفس یعنی النفس الانسانیه ماهیه، میگیم حقیقت ماهیت و نفس را صرف نظر از بدن خواستی تعریف بکنی، یا با حیثیت ارتباطش به بدن خواستی تعریف بکنی؟ کدوم؟ معمولا نفس را با حیثیت نسبتش به بدن تعریف میکنن. امثال ابن سینا میگن که این حیثیت حیثیت اضافی است که حقیقت نفس به این حیثیت نیاز ندارد. یعنی چی؟ یعنی نفس یک موجود مجردی است، یه ماهیتی داره، شما بایستی تلاش بکنی ماهیت جنسی و فصلی اون حقیقت رو پیدا بکنی و نفس رو بر اساس اون تعریف بکنی. یه موقع میگی نه، من اصلا کار به اون جهتش ندارم، نفس از اون جهت که نفسیت دارد در ارتباط با بدن است، اینو خواستی تعریف بکنی، یه تعریفی دیگری داره که میشه حد به حسب اسم نفس. همین من دارم ساعت من ساعت اینجا نشون نمیده، بذار بیارم. خب دو سه دقیقه داریم، زنگ میخوره البته. اینجا ملا صدرا میگه ببینید اختلاف است بین نظر من ملا صدرا و نظر ابن سینا. ابن سینا میگه نفس حقیقتش انسانه، نفس انسانی یه حقیقت مجردی داره که اصلا ربطی به بدن نداره، یه حقیقت مجردی است منتها در شرایط خاصی به بدن تعلق گرفته، مثل بناست. چطور یه بنا یه ماهیت حقیقی داره ربطی به بنا نداره اما حیث نسبتش به بنا یه تعریف دیگری داره؟ نفس هم همینجوره، یه حقیقتی است ربطی به بدن نداره، یه حیثیت نفسیتی هم دارد به بدن که مدبرون للبدنه. خب اگر شما خواستی این حیثیت رو تعریف بکنی باید اینجوری بگی: کمال اول لجسم طبیعی عالی زی حیات بالقوه. این نفس را به اعتبار تعلقش به بدن که بدن مملکت حکومتشه تعریف کرده ای. مثل چی؟ پادشاه آن است که کشور را تدبیر می کند، بنا آن است که ساختمان می سازد، سائق آن است که وسیله را هدایت می کند، راننده آن است که اتومبیل را می راند. نسبتش با اون فعلی که شیئی که کاری رویش انجام میده تعریف میشه. نفسم به این اعتبار یعنی چی؟ اونیست که بدن را داره تدبیر میکنه و تدبیر بدن ذاتی نفس نیست، امر عارضی برای نفسه. ولذا میشه چی؟ حد به حسب نسبتش با چیز دیگر، که اون چیز دیگر و اون نسبت چیه؟ ذاتی نفس نیست از نظر ابن سینا. نوبت که به ملا صدرا میرسه میگه من این نظریه را قبول ندارم. بله نفس آنگاه که نسبت با بدن داره تدبیر بدن ذاتی نفسه، حقیقت نفس جز تدبیر بدن چیز دیگری نیست. منتها چیه؟ این حد به حسب حقیقت وجودیشه، نه حد به حسب ماهیت من حیث و هیه نفس، که انشاءالله بحث مفصلش رو فردا خدمت شما عرض خواهم کرد. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.